بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه، 17 آبان ماه 99، استاد گودرزی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در یک خدمت شما که عرض کنم، حکمت امیر المؤمنین خیلی کوتاه هست. حالا اینجور آوردن مرحوم سید رضی حاضر خطیب و شخشم، بله حکمت نیست دیگه، حدیث دوم از اون قرائت بود دیگه.
از اون قرائت ما پیدا نکردیم کجا این نتیجه دارم، چون بعد حکمت 260 فرمودید.
یه لحظه اجازه بدید، 260
بعد 260 قبل از اینکه 261 رو بگه بین این دوتا قرائت رو میاره.
نه دیگه، همون ادامه شده، همین قرائت،
همون 261.
بله 260 میشه قرائت دیگه. تو نقش بلاغه است تا 400 و یادم نیست، ولی تا 400 خورده حکمت ها هستن دیگه. خب میفرماید که حاضر خطیب و شخشه، میفرماید این خطیب منظور مشارلهش سعسعت ابن سوهان هست که خطیب معروفی بوده. میفرماید این شخص خطیب ماهر و زبردستی هست. دیگه بیشتر از این نیست، خاطر ما خیلی دست ما خالی نباشه از جهت. و فی حدیثن علیه السلام و السلام می فرماید ان للخصومت قحما. قحما یعنی این که همانا برای خصومت محلکه هایی هست، یعنی دشمنی کردن، درد سرها و هلاکت هایی به دنبال داره. در بحث هایی که اهل بیت می فرمان، چون کلام اهل بیت هم به تبع قرآن دارای بحث هست، خب دشمنی با مردم باعث میشه باید دشمنی بکنن، دشمنی مردم با انسان هم باعث این که زندگی انسان مختل میشه. یه معناش هم اینه که دشمنی انسان باعث میشه که قلبت کدورت پیدا میکنه. قلب که کدورت پیدا کرد، یه ویژگیش اینه که شما مشغول به غیر خدا هستی، چون خصومت هستی که باید بالاخره مبارزه کنی. اینا یه چیزم، مشکلش هم اینه که در واقع اون نفس انسان که قرار بود از تمام رذایل اخلاقی پاک بشه و همش خدایی بشه، خب از اون جهت هم باز مشکل پیدا میکنه. پس این که برای خصومت محلکه هایی هست منحصر در مباحث اجتماعی نیست، که البته مباحث اجتماعی هم هست، مباحث اخلاقی هم هست، مباحث عرفانی هم هست، همه اینها رو در بر میگیره. لذا انسان هر چقدر از خصومت و دشمنی فاصله بگیره، از این مشکلات فاصله گیره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به فصل پنجم. فی انه لا تکرر فی الوجود. این عنوان رو در فلسفه اولین بار مرحوم علامه طباطبایی به کار میبرن. ما چنین عنوانی در فلسفه اسلامی نداشتیم، لذا از مبدعات مرحوم علامه محسوب میشه.
این بحث هم یا این
عنوان بحثش مباحث قبلی هم اگه نگاه کنید، اما انشاءالله وارد بحث شده میبینید که در ذیل مباحث قبل از محتوای مباحث قبل این در میاد بیرون. این بحث همون بحث امتناع اجتماعی، امتناع عاده معدوم هست. یعنی در کتاب بدا میگفت که فامتناع عادت المعدوم، اینجا این عنوان رو عوض کردن، به جاش چی گذاشتن؟ لا تکرر فی الوجود. اصل این عنوان در عرفان وجود داره، اما تو عرفان میگه لا تکرر فی التجلی، نمیگه لا تکرر فی الوجود، چون عرفان وجود رو به این معنا که تکرر پیدا بکنه یا نکنه که قبول نداره.
منظورم اصلا که آی سبزرهای پاورده آوردن و هوان مراد آورد این لا تکرار فی تجلی.
بله
اصلا بله. که ترسیدن به قبول هم رو زمینش رو نزدن از آن.
نه این خب نه، اینا دیگه آب از سرشون گذشته. نه اینا خیلی آره خیلی دیگه براشون مهم نیست. لا تکرر فی التجلی یا لا تکرار فی التجلی که ما همینجا پاورقی داریم، در واقع این باعث شد که مرحوم علامه از این استفاده کنه و این رو اینجا مطرح کنه. خب سوال اینه که چرا مرحوم علامه از اون عنوان عدول کردن و این عنوان جدید رو آوردن؟ این عنوان جدید خب یه سری ویژگی ها دارد، مثلا این که لا تکرر فی الوجود شده بحث فلسفی. اگه یادتون باشه در کتاب بدایه میگفتن احکام عدم احکام استدرادی، آیه مصباح هم در همین تعلیق بر نهایه دارن که این مباحث استدرادی بحث در رابطه با عدم در فلسفه. اما مرحوم علامه نیومد بحث عدم رو مطرح بکنه، چیکار کرد؟ گفت لا تکرر فی الوجود، یعنی وجود تکرار پذیر نیست
در جهت احکام وجود.
احکام وجود، آره این نکته ایه. بعد یه سوال اینجا پیش میاد، خب اگه بحث وجودیه چرا بعد از بحث عدم رو مطرحش کرد؟ چون ما قبل از این یه سری بحث‌های در رابطه با عدم داشتیم دیگه، درسته؟ نکتهش اینه که چون اون مباحث عدمی باید مطرح میشد که این بحث در واقع بتونیم ازش بحث بکنیم. به عبارتی مباحث عدم پیش فرض و زمینه و مقدمه برای این بحث است، بعد از بحث اعدام مطرح کرد. والله قاعدتا این بحث رو باید کجا مطرح میکرد؟ بعد از اصالت وجود باید مطرح میکرد، چون بحث تشخص وجود دیگه، بحث تشخص وجود از مباحث اصالت وجود محسوب میشه. و یکی این که این بحث نسبت به امتناع عاد معدوم اشمل است، شمولش بیشتر است. نیا کنید امتناع عاد معدوم این بود، یه شیء موجوده بعد معدوم میشه، بعد بگیم این شیئی که معدوم است اعادش ممکن نیست. یعنی به عبارتی اینجور میشه، یه شیء در این دنیا مثلا، چون بحث اعاده معدوم رو در بحث معاد مطرح کردن، یه بحث کلامیه، بحث فلسفی نیست. مرحوم علامه با این عنوان داره فلسفیش میکنه و الا اصل بحث کلامیه. متکلمین اهل سنت و از من بپرسی میگم خیلی از متکلمین شیعه هم قاعدتا باید این حرف رو بزنن، ممکنه نمیزنن و نزنن ولی قاعدتا باید حرف بزنن. میگن معاد در شرع حق هست، قرآن تصریح کرده، ادیان قبلی هم که تصریح دارن به اینکه معاد هست، و از طرفی هم مرگ انعدام و معدوم شدن هست. پس اگر مرگ معدوم شدن هست و معادم هست، پس باید بگیم معدوم میتواند اعاده بشود، درسته؟ پس انسان در دنیا بعد میمیره، این زمان خالی یعنی انسان نیست، بعد انسان اینجا موجود میشه. حالا آیا این اعاده این انسان جایز هست یا جایز نیست؟ این بحث امتناع اعاده معدوم یا اعاده معدوم هست. اما بحث تکرر در وجود هم این رو میگیره، هم این که بگه آقا اصلا کار با معاد من ندارم، اصلا معاد حق یا باطل اصلا کار ندارم. آیا میشه از یک وجود دو تا وجود در آن واحد در زمان واحد موجود بشه؟ این رو هم میگیره این بحث. پس این بحث نسبت به اون بحث اعاده معدوم اشمل میشه، هم اون رو میگیره هم اون موجود دومی که مثل موجود اول است، درسته؟ اشمل میشه. پس این بحث نسبت به اون بحث عنوانی که در کتاب بدایع هست اشمل است. خب مرحوم علامه طباطبایی اول میاد بحث رو به صورت عام مطرح میکنه، بعد میاد میگه فرقی نیست که این معاد در زمان اون شیء اول باشد یا در زمان دیگری باشد، یا در زمان دیگری باشد، یعنی همون بحث اعاده معدوم. خب
شما متکلمی چرا؟
ها؟ یه نکته‌ای دارن متکلمین که چرا خب نه یه نکته‌ای دارن اونا یه در واقع حساسیتی نسبت به مجرد دارن، میگن مجرد منحصر در خداست و هر چیزی غیر خدا مادی هست. خب اگر نفس هم مادی باشن، خب یا جوهر یا عرض در هر صورت فرق نمی‌کنه که غربی‌ها عرض می‌دونن، حالا جوهر یا عرض فرق نمی کنه از این جهت، ولی مادیه. زمانی که بدن در اثر مرگ از هم پاشید، نفسم یک امر مادی از بین میره. پس مرگ یعنی انعدام، یعنی معدوم شدن. حالا که این چنین هست، یعنی مرگ یعنی معدوم شدن، از طرف یعنی خب معاد رو که قبول دارن اینها، پس باید بگن که در واقع شی موجود است و معدوم شد و این معدوم میتواند اعاده شود به خاطر معاد. پس علت این که بحث اعاده معدوم رو مطرح میکنن، میخوان معاد رو درست کنن. حالا چرا میگن اون شی معدوم میشه؟ به خاطر نفس مادی میدونن.
حالا یه بار این دیگه رو ذکر میکنید، این رو مطرح میکنن به خاطر
که چی؟
بس رو که
میگن شی موجود بود،
معدوم شد،
بعد معدوم شد. چرا معدوم شد؟ چون نفس مادیه. خب اگر بخواد معادی باشد، این شیء معدوم باید موجود بشه دوباره، درسته؟ برای این که معاد رو قبول دارن و به قول معروف بهش اعتقاد دارن، باید بگن این شیئی که معدوم شد دوباره باید موجود بشه. دقت کنید، اینجا یه نکته‌ای وجود داره، یه بعینه‌ای داره تو کتاب بدایع بعینه داره، اینجا هم داره، این باید باشه
معدوم بل. فی امتناع بل. امتناع عادت معدوم
بعینه، اینجا هم بعینه هست، اینجا بعینه هست. اگه بعینه دیدی نباشه، یعنی به نظر بنده کل بحث این هم لا تکرر فی الوجود و هم امتناع عادت معدوم رو اون کلمه بعینه میچرخه. یعنی شما کلمه بعینه رو، چون من زیاد اینو گفتم، اون کلمه بعینه رو دوستانی که در نظر نمیگیرن سریش اشکال میکنن. این بعینه هست که محال بودن رو به دنبال، و الان مثلش باشه که اشکال نداره. خب حالا چرا بعینه باید باشه؟ چرا بعینه باید باشه؟ میگه آخه بحث معاد بحث چیه؟ در مقام پاداش و چی هست دیگه؟ عقاب هست دیگه، جزا و عقاب هست دیگه. خب پس اونی که تو دنیا نماز شب خوند باید همونی باشه که تو روز قیامت بگید ثواب بهش میدن. نمیشه اونی که تو دنیا نماز شب خوند وقتی کسی دیگه تو دنیا دیگه بهش مثلا ثواب بدن، بشه مثل این گناه کرد در برق آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، اینجوری که نیست. پس این به عینه رو باید مطرح کنن، به عینه که اون عینیت برقرار باشن، و چون این عینیت وجود دارد، مرحوم علامه و فلاسفه و حتی فخر رازی میگن اعاده معدوم به عینه محال است، و اختلافشون در سر بدیهی و نظری بودنشه، و الا اصل محال بودنش رو قبول دارن. ولی خیلی از متکلمین بحث اعاده معدوم رو به خاطر بحث معاد قبول میکنن. خب
بحث معاد اعاده معدوم رو قبول،
اعاده معدوم رو. آیا فیاض یه نکته‌ای دارن اینجا، میگن این کلمه اعاده نباید میگفت، بعد میگفتن عود معدوم، چون اعاده برمیگرده به معید یعنی خداوند، در صورتی که
بعد اون وقت میگیم که خدا نمیتونه، یعنی
دقیقاً. ولذا اشکال دومی که امروز مطرح میکنیم اگه برسیم،
ما اگر عود رو بگیم، یعنی در واقع اعاده معدوم محال است، این واسطه در عروض میخوره،
یعنی در واقع برمیگرده چون یعنی خدا نمیتواند،
اما با واسطه در عروض حقیقتا مرحله قبلیش و اون حقیقیش اینه که عوده محال در نتیجه عاده محال.
دقیقاً یعنی اینجور باید میگفتن اعاده، چون خداوند قدرتش محال تعلق نمیگیره، اعاده به خاطر عود محال میشه، اما به ذهن ما اینجور میاد که خود اعاده محاله، و این اعاده برمیگرده به کی؟ به فاعل برمیگرده. اصلا بحث فاعل نیست، بحث اینه که خود این معاد، یعنی خود این معدوم نمیتواند به این اعاده بشه.
و اگر این نکته رو بیان نمیفرمایید، ما شب خوابمون نمیبرد.
چرا؟ الان یه قابش میبارم بس الحمدلله بنده به اندازه یه دیاز پام
نه
اینا خب هست دیگه. حالا شروع کن بحث رو. مرحوم علامه میفرماید که موجود در اعیان در خارج، هویت عینیش همون وجودشه. یعنی چی اینجا؟ نیا کنید، ما در رابطه با انسان دقت کنید، در رابطه با انسان میگیم یک ماهیت داریم، یک هویت داریم، که ماهیت غیر هویته، ما هو و هوش غیر از وجودشه. در رابطه با وجود میگه مثل اینها نیست، اینها ماهیتش، یعنی ما هو و هوش، این ماهیت معنا عام منظوره ها، این همان وجودشه، اینا دوتا نیستن. پس اگر وجود در خارج این خارجیت است، پس این تشخص است، درسته؟ خب حالا چیزی که ذاتش تشخص دارد دیگه نمیتونه دوتا داشته باشه. چرا؟ چون دو بودن متوقف بر صدق عنوان بر هر دوه و اصلا وجود قابل صدق بر دوتا نیست. اصلا تشخص دارد، چیزی که تشخص دارد بر دیگری صدق نمی کند. این خودش خودشه، اونم خودش خودشه، یعنی این غیریت رو شما نمیتونید یه جایی به عینیت برگردونید.
این دوئیت اثبات بشه دیگه. بله؟ ما دوئیت نداشته باشیم.
نه، یه نکته هست اینجا. نیا کنید ما بحثمون کجاست؟ میخوایم بگیم در حالی که دوتا هستن این هم هستن، اون عینیت داشتیم، درسته؟ اگر شما میگید دوتا هست یعنی دوتا متشخص،
ما اصلا نمیگیم دوتا هست، ما میگیم یکی.
آخه بحث تکرره ها، تکرار یعنی دو وردار. میگی دوتا اصلا به عبارت
یعنی این دو رو از اینجا برمیدن. آره. لا معدوم شده هست.
نه بحث معدوم نیست. مرحوم علامه میگه لا تکرار اسم عدم رو نیار. شما همین الان خودت خب که یکی هستی، همین الان دوتا بشی.
اینی که کاری نداره.
خب مشخصه
اینجا. اما تو اون قسمت
حالا میرسیم بونجا. میرسیم بونجا. اونجا هم که برهان براش میاره. بونجا نرسیم فعلا.
اونا
تکراره. حالا میتونیم بگیم از... بله. ما میتونیم بگیم جهت وحدت چیه اصلا؟ شاید اینو بتونیم یه جهت وحدتی بگیم، این دوتایی که در نزد آقا این دوتاست رو یکی حساب.
من بذارید نکته عرض کنم اینجا. این یک تجمعی است. بله عرض کنم. حالا عرض خدمتتون شما یه تأملی کنید در این عرض بنده. خود عنوان در واقع خود تناقضه. میگید تکرار باشد در این حالی که این همان باشند، یعنی تکرار یعنی تمایز، عینیت یعنی عدم تمایز، یعنی هم تمایز داشته باشد هم تمایز نداشته باشد. شما نقضیم این که میگن لا تکرر فی الوجود، یعنی اینجا تناقضی نیست
اصلا. در واقع جا یه چیزی که تشخص دارد اصلا
نمیشه
غیر از واحد نمیتونه
باشه. همین میخواد بگیم اصلا هر
همین همین است. تکرر بردار نیست.
آره تکرر بردار نیست، چون تکرر یه جای معنا داره. چون شما یک مابل اشتراک به قول شما درست بکنید که اینا تکرار و اون مابل اشتراک باشه، و کجا مابل اشتراک دارید که شما یک مفهوم عام داشته باشید. بحث ما در سلام علیکم، بحث ما در مفهوم عام نیست. بحث ما کجاست؟ در تشخص و در خارج است. در خارج جهت اشتراک هیچ وقت وجود ندارد، نزد تکرار معنا ندارد. یا کنید از بس بحث روشنه که آدم اون حد وسط رو نمیتونه تغییر بکنه. میدونم میگم. حالا متن رو بخونیم آقای ملایی، چون شما آمدید متن شروع میکنیم.
حالا بس همینا رو اگر بشه عرض کنم که هر جلسه رو متن اشاره بفرمایید که مثلا این داره به این اشاره میکنه ما بیشتر ما.
آره این آره این خب همه جای اینجوری نیست. و مشکلات کمتر ایجاد میکنید. خب الفضل الخامس بی انهو لا تکرر فی الوجود، میفرماید فصل پنجم. بنده خدای بود همیشه این ایام پنجشنبه جمعه رو گم میکرد. ما کلاسی باش داشتیم بدایه، ایشون نوعاً نمیدونست که مثلا امشب یا مثلا فردا شب و اینها از این جهت مشکلاتی براش پیش بود. خب فصل آره یعنی مثلا تأخیر و تقدیم و اینا زیاد داشت. الفصل الخامس فی انه لا تکرر فی الوجود، تکرری در وجود نیست. آی مولا کل موجودن فی الاعیان، هر موجودی در خارج، فإن هویته العینیه وجوده، هویت عینیه یعنی هویت خارج همون وجودشه دیگه. دوتا چیز نیست که یک ماهیت و یک وجود داشته باشه.
اینم هویت که میگه عینیه، هویت معنی عینیه یعنی چی؟
هویت خارجیش، عین خارجیتش.
تشکیل گفته بود هویت عینیه خارجی.
آره عینیه خارجی میشه دیگه، تاکید عین خارج. بله هویت عین اصلا عین یک معناش خارجه.
البته عینیت با تشخص چه فرقی داره؟
یکیه. بله تشخص یعنی این که عنوان بر این در واقع قابل صدق نیست.
چون عینیت به تعیون معنی تعیون فقط
نه
تشخص.
نه تعیون غیر از تشخصه. خب ولی عینیت غیر از تعین نه دیگه نه
عینیت خارجی
نه خارجی است تازه تو اینشم تسامع دقیقاً همین الان خواستم بگم که شما گفتید این که میگه موجود در خارج موجود در خارج این در خارج که اصلا دقیق نیست برای تسامع در عبارت میگه در خارج اصلا موجود یعنی همون خارج نه در خارج این که در خارج میگه خب چیکار خب به چه زبان بگیم موجود خارجی ما داریم
میگیم خارجا مونده چه نوع وجودی رو بگیریم
هر وجودی باشه خارجه هر وجودی
مثلا خارج مونده چه معنی
میکنه خارج یعنی
خارج هم دو تا معنی خارج به معنی نه خارج به معنی نه
فرق نمیکنه
مثلا آخه وجود رو ما الان اهم از ذهن
مگه میشه وجود
باشه خارجی باشه وجود رو اهم از ذهن و خارجی گرفتیم خارج رو به معنی لحظ گرفتیم خب کدوم وجود در خارج اینجا قید احتراز معنی داره
یا کنید
چون وجود اهم شد اما خارج اخذ شد
هر جا وجود باشه اونجا خارجه هر جا وجود باشه اگر شما میگید در ذهن من وجود داره ذهن شما خارجه
اون خارجه به معنی اهم
نه
اما حالا ما خارجه به معنی اخذ
نمیشه شما بگید خارج من اخذ در مقابل ذهن باشه و وقت بگید در ذهن من وجود داره وجود داره بعد این در مقابل خارجه
وجود داره آه. وقتی کل موجودن وجود به معنی الاهم باشه قیدش بزنیم به خارج به معنی الاخص اون وقت موجودون قید میخوره یعنی میشه فقط اون موجود به معنی الاخص یعنی فقط وجود اون وجود ذهنی دیگه شامل نمیشه
وجود ذهنی که وجود نیست اصلا وجود ذهنی که وجود نیست وجود ذهنی اصطلاح اگر کتاب بدایه رو نگاه کنی نهایه رو نگاه کنی آیه فیاضی اونجا پاورقی زده تو تعلیقه زده اصلا این وجود ذهنی که وجود نیست
اصلا چرا وجود این همه بحث کردیم که وجود اصلا اثرش جهل رو برطرف کنه
اون الان کیف نفسانی دیگه وجود ذهنی نیست دیگه اون بهش وجود ذهنی نمیگن اون میشه علم
وجود در ذهن
وجود در ذهن میشه همون ذهن میشه خارج
اون خارجه به معنی الاهم میشه
هر جا وجود باشه اونجا خارجه
خارجه به معنی الاهم
نه فهم نمی کنم
این قید میتونه احترازی باشه
نه یکی فهم نمی کنم هر موجودی در خارج هویت عینیش یعنی هویت خارج همون وجودشه علاما تقدم بنابر آن چیزی که مقدم شد خب کجا مقدم شد من اصالت الوجود یعنی در اصالت میشه ولی هویت العینیه تعبا به ذاتهی از صدق علا کسیرین هویت عینیه عبا دارد به ذاته صدق بر کسیرین را خب اون هویت عینیه‌ای که عبا دارد صدق بر کسیرین چیه اون؟ هویت تشهوت تشخص و این عبای از صدق بر کسیرین همون تشخص است. فشخصیت للوجود به ذاته پس شخصیت برای وجود به ذاته هست یه بحثی انشاءالله میرسیم تو بحث ماهیت هست که این ماهیات تشخصشون به چیه اونجا بحث میکنن که به عوارض هست یا به وجود هست بعد این همون بحثی که اونجا مطرح میکنن
اینجا مرحله
پنجمه بکنم
پنجم
اگه اشتباه نکنم آره آخرش خط آخره دیگه دیگه تمام میشه
ولحل کما ذهب الیه المعلم الثانی و تبعث از جالب اینه فارابی قائل به این بوده
نه این دقیق نیست نیا کنید یه نکته برام در مورد فارابی عرض کنم سریع فارابی نوع حرفایی که از فارابی دارن نقل میکنن اونایی که از فصوصش نقل میکنن فصوص الحکم فارابی این خصوص لکم فارابی انتصابش به فارابی محل اشکاله
ما چیز بوده نه
نه اصلا ادبیاتش به عصر فارابی ابن سینا حتی بعد از ابن سینا 100 سال بعد نمیخوره ادبیاتش به زمان سهروردی به بعد میخوره
کلک
میزنه هست دیگه الان انتصاب الان میگن خصوص مال فارابیه ولی انصافا من خصوص رو خوندم با اون نصوص الحکم آیه حسن زادن مال خودم رو تصدیق کردم ولی ادبیاتش اصلا اون محتوایی که در خصوص فارابی هست به عصر ابن سینا نمیخوره تا برسه به فارابی خیلی با هم فاصله دارن از جهت فکری یعنی کتاب خصوص الحکم با عصر ابن سینا و فارابی حالا در هر صورت ولی نوعا دیگه نسبت میدم میگن تشخص رو ایشون گفته
تو این خود علامه نوسبینا نیورده
بله
مثلا برای فارابی دیگه نصبه نگفته
که مشهوره دیگه، مشهوره که فارابی هم داره. بله بله نه اینجا نگفتن و آی حسنزاده که اصرار دارن که مال فارابیه، خیلی هم تأکید دارن. مقدمه نصوص رو نگاه کنید خیلی جدیشون دفاع میکنن، ولی اون چیزی که آدم نگاه میکنه با اون اصطلاحات، اون محتوا، اون چیزایی که تو کتاب فسوس آدم میبینه بیشتر با حرفای مثلا سهروردی میخوره، یعنی اون جنبه اشراقیناش خیلی زیاده. بحث از شریعت مثل لوح و نمیدونم لوح محفوظ و لوح نمیدونم کتاب قلم و این بحث ها اینجوری فرشتگان اینا زیاد تو فسوس و لکن فارابی است، اما تو آثار ابن سینا اینا خیلی جدی نیست، انقدر هنوز چی نشده که بخوان ازش بحث بکنن. خب فشخصیت و للوجود به ذاته فلو فرز للموجودن وجودانه کاند هویت العینیت الواحده کثیره. اگر فرض بشه برای موجودی دو تا وجود، خب هویت عینی واحده باید کثیر باشد و هی واحده است و حالا که واحده است، یعنی اشکال وحدت کثیر و کثرت واحد لازم میاد. و هی واحدتون بله هازا محالون، این محال هست،
یعنی اشکال وحدت کثیر
بله
بدون که جهت وحدت
جهت، یعنی در حالی که یکی هست بشه کثیر، در حالی که کثیر است اون بحث تکرر مطرح میکنی باید یکی باشه، چون عینیت دارن دیگه، هم کثرت دارد وحدت و هم وحدت دارد کثرت، میشه محال دیگه، یعنی در حالی که واحد است واحد نیست، در حالی که کثیر است کثیر نیست، میشه محال، درسته؟
اما تو تشریح میگفتیم در حالی که واحد است
بله اون دقیقاً وحدت هم در همون وحدت متن کثرت هست، اون فرق داشت با این. اینجا اونجا میگفتیم کثرت حقیقیه، وحدت هم حقیقیه، کثرت به وحدت برمیگرده، کثرت متن وحدت ها رو پر کرده، اونجا اینجوری میگفتیم.
اون کلمه عینیتو
بله عینیت نداره، اونجا عینیت نداره، اینجا عینیت داره، یعنی این مثلا ما اونجا میگفتیم همین بحث داشتیم امروز دیگه، میگیم کثرات مال مراتبه، اونجا کثرات نبود مراتب برگردونی، چون مراتب این هم دیگه نیستن، اما اینجا قراره که همه چیز این هم باشن، هیچ فرقی نداشته باشه، بعدا میرسی که استدلال ها حتی زمانشون هم باید یکی باشه، زمانشون باید یکی باشه، و چنین چیزی محاله غیر از اونجا باشه. به عبارتی به اون چیزی که از سالیان فرمودید، اون عینیت وجه مایز اینجا به اونجاست، اونجا عینیت نیست چون تشکیک درش هست، اما اینجا عینیت هست.
عینیت تو چی نیست؟
اونجا عینیت در مراتب نیست، مراتب غیر از همان دیگه، اما اینجا عینیت در همه چیز حتی در مرتبه باید باشه. آره خب و به مثل البیان آیا فیاضی فرمودن که این بحث در واقع از باب این که از جهت ملاک شبیه به هم هستن اینجا مطرح شده، ولی مثلا ربطی بحث اینجا نداشت. به عبارت این بحث به مناسبه مطرح میشه، بحثی که الان شروع بکنم ربطی به بحث ما ندارد، یعنی بحث تشخص در وجود. میفرماید که و به مثل البیانه یتبین استحالت و وجود مثلین من جمیع الجهات، به مثل همین بیان، کدوم بیان؟ یعنی لازمه اون وحدت کثیر و کثرت واحد بود، درسته؟ این بیان اینجا هست دیگه، یعنی اگر شما بگید دو تا شی مثل هم هستن از همه جهات، از همه جهات معناش میشه دو تا هستن، چون دو برابر اثنینیت برابر تمایزه، درسته؟ اثنینیت برابر تمایزه، دو تا هستن این تمایز دارن، بعد از جمیع جهات مثل هم هستن این تمایز ندارن، یعنی هم تمایز دارن هم تمایز نمیشه محال، یکی. شما میگید این هم هستن این واحدن، بعد میگید مثل این هست، یعنی کسی، یعنی در واقع کثرت واحد و وحدت کسی دوباره لازم میاد، همون حرف میجام. و مثل البیان یتبین استحالت و وجود مثل این من جمیع جهات، لان لازم فرض مثل این اثنین از تمایز و بینهما به ضروره. میفرماید به خاطر این که لازمه فرض دو تا مثل که دو تا هستن، این اثنین رو ما اینجا دیگه داشتیم یادتون هست، این مثل افتادم یاد آقای حیدری، آقای حیدری میگفت درس حیدری رفتی حیدری فسایی، ایشون خب خیلی توی مباحث و اینا تو کفایه و اینا دیگه، فکر کنم ما کسی اندازه آقای حیدری تو کفایه قوی نداشته باشیم، شاید 10-12 بار گفته دادن. حالا یک کلمه میگفت این کلمه رو کجای مثلا مغنی، حالا کفایه بود این کلمه کجای مغنی گفته اینو، ذهنش خیلی چی بود، حالا ما از باب تعریف نیستیم، ربطمون نداشت. این اثنین ما اینجا دیگه داشتیم، یادتون هست بحث اصالت وجود، حالا نمیدونم تو کتاب بدایه بوده کتاب
نه ابتدای اصالت وجود که میگفت انتظار میکنیم دو تا مفهوم، مفهومین
اثنین دقیقاً بدایه بود.
آره
دقیقاً این اثنین در واقع داره تاکیده، اثنین یعنی اثنین چی، مثلا این دو تا چرا اثنین رو آوردی، این اثنین رو آورد تاکید برام اثنین، یعنی از آن جهت که دو تا هست. اینو دقت کنید
هزار اینجا
برو جلو، برو جلو، جلو جلو فصل چهارم، فصل چهارم
سمن انتظر و این کل من حاضر امور المشهودت لنا فی این انده
مفهوم این اثنین، تأکید دیگه، تأکید میشه. خب لأن لازم فرض مثل اینه اثنینه از تمایز و بینهما به ضرور، فرض مثل این اثنینه چیه؟ که تمایز بین اونها باشد. و لازم فرض تماثله من کل جهتن عدم و تمایز بینهما، و لازمه فرض تماثل از تمام جهات اینه که دیگه با هم تمایز نداشته باشن. پس مثل این تمایز میخواد و عدم تمایز، در واقع هیچ فرقی با هم نداشته باشن، عینیت داشته باشن یا بگیم اتحاد داشته باشن، این عدم تمایز میخواد. تمایز باشد و تمایز نباشد میشه شما نقیزه. بعد میفرم و فی ذالکه اجتماع النقیزه هذا محال. ما برای این که به مثل بیان رو توضیح بدیم چیکار کردیم؟ گفتیم همون بیان یعنی کثرت واحد و وحدت کثیر اینجا هم هست. شما میگید مثلین یعنی دوتا، بعد میگید اینا هیچ تمایزی ندارن یعنی یکی، یعنی در حالی که دوتا هست دوتا نیست، یعنی لازمه شده که یکی در حالی که یکی هست میشه دوتا، میشه کثرت واحد. و بالجمله من الممتنع ان یوجد موجود واحد با اکثر من وجود واحد، خلاصه این که موجود واحد محال است و بیشتر از وجود واحد موجود بشه. سوا اون کانم، این سوا اون کانم چی میخواد بگی اینجا؟ این سوا اون کانم میخواد اون اشملیت رو بگی ها، اشملیت. حالا میخواد اینها در زمان واحدی باشن یا در دو زمان باشن فرقی نمی کنه. سوا اون کانل وجودانه مثلا واقعینه فی زمان واحد من غیر تقلل العدم بینه هما. میفرماید حالا این دو وجود مثلا، چرا گفت مثلا؟ چون میتونه سه تا وجود باشه، چهار تا وجود باشه، دوتا یکی از مصادیق تکرار هست. سوا اون کانل وجودان مثلا واقعینه فی زمان واحد، در یک زمان واحدی واقع بشن من غیر تخلل العدم بینهما، بدونی که عدم بین فاصله بشه. او چی؟ او منفصلینه یتخلل العدم و بین هما، یا این که از هم جدا باشن و عدم بین ها فاصله باشن، که این قسمت بحث اعاده چی بود؟ امتناع اعاده معدوم این قسمتش بود دیگه. بل محظور و هو لزوم العینیت ما فرض الاثنینیت فی صورتین سوا. میفرماید پس محظور، محظور چی بود؟ این که عینیت در فرض اثنینیت دو صورت، این عینیت با اثنینیت با هم جمع نمیشن در هر دو یکسان، چه زمان فاصله باشد چه زمان فاصله نباشد، درسته؟ پس اشملیت هم اینجا بیان کردن. این ولقول، یه ولقول اینجا داریم، یه ولقول پایین تر داریم، درسته؟ دو تا ولقول داریم. این دوتا ولقول میخوان چیکار بکنن؟ میخوان بگن آقا ما میتونیم بگیم که دوتا هستن و در این حال عینیت هم دارن، به عبارتی این اثنینیت مشکل و در واقع خللی به اون عینیت وارد نمی کنه. پس مشخص میخواد چیکار بکنه؟ پس تا اینجا بحث تمام شد. مستشکل میاد بگه آقا من یک کاری میکنم که هم دوتا سر جاش درست باشه هم اون عینیت خراب نشه. خب چیکار میکنه؟
جواب سوال مقدم
اشکاله. بله اشکال به این بیان هست در واقع، اشکال این بیان
سوای همین فلسفه است یا متکلمونه؟
نه نه بحث متکلمی نه، هیچ کدوم مال فلسفه نیست،
چون دیگه انقدر واضح و بیان.
آره
آره
اون نکته که در متن توضیح میدم ان شاء الله میرسید، اونجا هم باز یه مشکلاتی تو بحث زمان اینا داریم که اینجا هم باز هست. خب قول اول چی میخواد بگه؟ بذار من میخواد نشون بدم شکلش رو که آی ملایی هم حواسش کمی بنده خدا درگیرن دیگه. نه حواس فرد نه آی ملایی شما اینجا نیا کن. این
تحقیل روزا این عبارت میخواد به یه جواب اشکالی رو بده.
این عبارت یه اشکالیه و یه جواب. اشکال بر چی؟ اشکال بر این که شما گفتی عینیت بله با اثنینیت قابل جمع نیست. ایشون میخواد بگه عینیت و اثنینیت قابل جمع هست. نیا کنید فرض کنید اینجا عدم ازلی. خب این آقای ایکس اومد دنیا، لذت ها و زندگی و فلان. من رفت حرف بیرفتم بزنم، یه آقای میفرمودن که خدا این دنیا رو با این غم و اندوه که محفوفه آدم دیدید همیشه، یعنی هر موقع شما خوشحال شدید قطعا بدون پشت سری مشکلاتی هست، هیچ آدم راحت نیست. میگه خدا با این همه بدبختی که این دنیا رو گذاشته و خلق کرده اینجوری ما ازش دل نمی کنیم. حالا اگه این مشکلات نبود این برای چیزی میخواستم از دنیا دل بکنیم؟ با همه بدبختی دل نمی کنیم. خب این انسان وقت دنیا زندگی کرد بعد مرد، بعد عمدن بحث را بودم رو انسان ها چون بحث عاده من توی این فضاها بوده. میگن خب اینجا معدومه، اینجا عدم، اینجا عدم. این عدم به این عدم فرق داره؟ فرق نداره؟ خیلی فرق داره. چرا؟ چون عدم مطلبه، قید نداره. اما این عدم چیه؟ عدم
مضاف
بعد از
وجود.
وجوده، درسته؟ پس این عدم با این عدم فرق میکنه. به اعتبار این دو عدم، این دو دوام فرق میکنه.
حالا به عبارت اون عدم بعد عدم، این عدم بعد وجوده.
نه این بعد عدم نداریم دیگه اینجا، چون این مطلق بگیر، این عدم مطلق بگیر، این عدم بعد وجوده، این با این فرق میکنه. خب الان با هم فرق کردن، درسته؟ پس این دوتا فرق میکنن با هم. چرا؟ چون این عدم با این عدم فرق میکنه، تنجا مشخصه، پس هم فرق میکنن. میگه خب حالا پس تمامی درست شد، اما عینیت چی میگه؟ آخه این عدم چیزی نیست تا بخواد این عینیت رو با هم بزنه. پس هم عینیت دارید. یا کنید ما به امر خارج از اینها تغایر و تمایز درست کردیم، درسته؟ این عدم مضاف، این عدم مطلقه. میگه آخه عدم اونجور چیزی نیست که بخواد بین این دوتا در واقع دوئیت بندازه. پس عینیت هست و در این حال اثنینیت هم هست. مشخصه؟
خیلی زور
داره، خیلی خیلی فشار بود. آخه این بحث ها دیگه نیاز به بحث نداره، یعنی برای اونا دارم میگم، اونا برای ما. ولقولو مردودون، قول چیه؟ به انل وجودستانی، یعنی آقای ایگرگ به انل وجودستانی متمیز من الاول به انهو مسبوقون بالعدم بعد الوجود به خلاف الاول و هازا کافن فی تصحیح الاثنینیه و غیر مضر بالعینیه. میگه هم اثنینیه رو درست میکنه هم عینیه رو خراب نمیکنه. لأنه تمیزم به عدم. عدم چیزی نیست که بخواد اون عینیت رو خراب بکنه. میفرماید مردودون، این مردود است. میخواد چرا مردود است؟ به ان العدم بطلان محض. عدم بطلان محض، لا کثرت فیه ولا تمیز، نه کثرت درش نه تمیز، و لیس فیه ذاتون، در عدم یه ذاتی نیست که بگیم این ذات با این وصف هست با این وصف نیست. لیس فیه ذاتون متصفون بالعدم یلحقها وجودون بعد ارتفاع وصفهی، برای این عدم و در این عدم یک ذاتی نیست که متصف بشه به عدم که ملحق می شود این ذات را وجودی بعد از ارتفاع اون وصفش که عدم باشه. اضافه وصف به اون ضمیری که به عدم برمیگرده اضافه بیانی است، یعنی به اون وصفی که همون عدم باشه. فقط تقدمه اینجا دوباره برگشتیم بحث قبلی خودمون، بحث قبلی انزالک کلهو اعتبارون عقلیون، گذشت قبلا که همه این بحث عدم اعتبار عقلی است. اعتبار رو گفتیم غیر از انتزاها، اعتبارون عقلیون به معونت بله
ذالک رو
ان ذالک که برای عدم ذاتی نیست، و اگر ما در اینجا کثرتی میبینیم به تمام اون قبلش برمیگرده، چون موقعی داره توضیح میده نگاه کنید به همه اون بحثی که قبلا هم داشتیم که عدم مضاف غیر از عدم مطلق اینها با هم مغایرت دارن، میگه همه اینا که شما گفتید همشون در ذهنه، در خارج عدم مطلق چی بطلان محض است، اصلا چیزی نیست در خارج. اینم باز تأکید بر اون حتی که ما قبلا داشتیم. نگاه کنید به معونت الوهم، به کمک گرفتن وهم، الذی یضیف العدم الی الملکه، اون عدمی که اون وهمی که میاد اضافه میکند عدم رو به ملکه. دقت کنید عقل انسانی امر کلیه، خب و کارکردش هم کلیه، در امور جزئی ورود پیدا نمیکنه. اگر بخواد در امور جزئی ورود پیدا بکنه باید تنزل بکنه. این تنزل عقل بهش میگن وهم، بهش میگن عقل منزل، درسته؟ حالا که تنزل کرد شد وهم، وهم میاد چیکار میکنه؟ باز وهم کارش ادراکه، ادراک معانی جزئی است، بله؟ اما این که بیاد این عدم را به وجود اضافه بکنه اینو از چه راهی انجام میده؟ از راه قوه متصرفه، یعنی قوه واهمه میاد قوه متصرفه رو در خدمت میگیره، این معنای عدم را به اون معنای وجود اضافه میکنه. این کار در واقع ترکیب و تفسیر مال قوه متصرفه است، درسته؟ میشه عدم مضاف. خب یضیف العدم الی الملکه و یتعدد العدم و یتکثر به تکثر الملکات. نیا کنید میگه پس عدم تکثر پیدا میکند به تکثر ملکات. این باش باشیه واس در عروض ها، با واس در ثبوت نیست، یعنی نمیخواد بگه خود عدم تمیز پیدا میکنه که واس در ثبوت باشه، یعنی این وجوده میاد به عدم یه چیزی میده که این عدم از عدم جدا باشه، اینجوری نیست. این باش باید چیه؟ باز در عروضه، یعنی اگر تمیزی هست مال ملکاته، اگر ما به عدم ها تمیز رو میدیم به اعتبار ملکات داریم میدیم، و الا خود عدم ها تمیز نداره.
تکثر ملکات واسطه در عروض،
بله دیگه، اون تکثر ملکات میشه باز در عروض. و حقیقت و کون شی مسبوق الوجود به عدم ملحوق الوجود بهی و بالجمله، این دیگه وارد بحث دیگه میشه، من میترسم وقت کم بیاریم، نمیدونم بخونم یا نخونم، بمونه تا اینجا، چون اینجا یه بحثی میخواد مطرح بکنه که میخواد بگه که رابطه وجود و عدم چجوریه. اون چیزی که متصور ذهن ما هست، مثلا شما شب در نظر بگیرید، میخوام توضیح بدم گویا، انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.